سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بازشماری آرای انتخابات اخیر در کابل شفافیت را تضمین خواهد کرد. مقامات هلمند از کشته شدن 10 نفر از مخالفین خبر میدهند. رهبران 10 کشور جهان سال روز پایان جنگ جهانی اول را در گردهمایی در پاریس تجلیل می کنند و کیف و غرب انتخابات امروز جدای طلبان در شرق اوکراین را غیر قانونی خوانده محکوم می کند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان شب گذشته با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای خلیلزاد با رئیس جمهور درباره تلاش‌های جاری صلح معلومات داده، گفت که به این ارتباط از شمار از کشورهای منطقه یک بار دیگر بازدید می‌کند. زلمه خلیلزاد ضمن تلاش‌های صلح در حال بار دیگر از کابل بازدید می‌کند که مسکو روز جمعه گذشته شاهد یک نشست درباره صلح در افغانستان بود که در آن نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان اشتراک کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید بازشماری آرای انتخابات اخیر در کابل شفافیت را تضمین خواهد کرد و حق را به حقدار خواهد رسانید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه بازشماری آرای کابل، برطرف ساختن همه کارکنان مربوط انتخابات پایتخت نیز فیصله شده است.
رؤسای ما که در ولایتایی که کار کرده و موفقیت خیلی خوب داشته، خوب به انتخابات مدیریت برگزاری کرده، به جاش گماشته شوه و دوباره بازشماری و تفتیش آرا در ولایت کابل صورت گیره. این تامین شفافیت ممکن بیشتر کمک بکنه و در مجموع تاثیرات مثبت خود خواهد داشت.
از سوی دیگر فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات استقبال نموده، میگوید که این تصمیم بعد از تقاضای مکرر نامزدان و نهادهای ناظر انتخابات اتخاذ شده است. مقامات هلمند میگویند در عملیات جاری نیروهای افغان در چندین ولسوالی این ولایت در 48 ساعت گذشته 10 نفر از مخالفین کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی های کجکی، سنگین و ناوه را اندازی شده جریان دارد.
در عملیات تصفیه‌ای که از طرف قطاعات افغان در ولسوالی های ناوه، ولسوالی کجکی، ولسوالی سنگین و همچنان در بعض استقامت ها از طرف قطعات کمانده افغان صورت گرفته، بیش از 30 تن از مخالفین مسئله دولت کشته شدند.
آقای زواک می افزاید که 2 سرباز دولتی هم در این درگیری ها جان باختند. شورشان طالب در مورد این درگیری ها در هلمند هنوز کدام تبصره نکردند. محمد هارون ارزبیگی رئیس شهرسازی قندوز میگوید شورشان طالب امروز از دشت اسقلان در مربوطات شهر قندوز 4 انجینیر و 5 کارگر شهرک قالین بافی را با خود بردند. محمد انعام رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز هم این واقعه را تایید کرده، میگوید که 3 تن از جمله ربوده شدگان رها ساخته شده اند و نیروهای دولتی تلاش دارند تا بقیه را هم از چنگ طالبان رها سازند. شورشان طالب هنوز درباره این واقعه چیزی نگفتند. شهرک قالین بافی 2 روز پیش از سوی عبدالجبار نعیمی والی قندوز تهداب گذاری شد. رهبران 10 کشور جهان سال روز پایان جنگ جهانی اول را در گردهمایی در پاریس تجلیل می کنند. این جنگ 4 ساله که 10 میلیون سرباز و میلیون ها غیر نظامی در آن کشته شد، به تاریخ 11 نوامبر سال 1918 پایان یافت. در مراسم امروز که به میزبانی رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون دایر شده، رؤسای جمهور امریکا، روسیه، ترکیه، صدر اعظم آلمان و رهبران تقریبا 70 کشور جهان حضور دارند. رئیس جمهور فرانسه به این مناسبت گفت:
Le 11 novembre 1918
روز 11 نوامبر سال 1918 و دقیقاً ساعت 11 قبل از ظهر ترومپت ها نواخته شد و زنگ های کلیساها در سر تا سر پاریس و فرانسه به صدا درآورده شد.
à Paris comme dans toute la France.
این مراسم در یک محل از شهر که سپاهی گمنام این جنگ دفن شده برگزار شده است. یک زن نیمه برهنه که بر بدن خود نوشته بود که صلح کننده جعلی از جلو کاروان موترهای رئیس جمهور امریکا که به سوی محل مراسم در حرکت بود عبور کرد. این زن سپس از سوی پلیس بازداشت شد. آسیا بی بی زن مسیحی پاکستانی که به توهین به مقدسات متهم شده بود و ماه گذشته از سوی ستر محکمه کشورش براءت گرفت می خواهد که در جرمنی پناهنده شود. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی در یک تبصره که از سوی روزنامه بیلد ام سایتونگ نشر شده نوشته است که اگر این زن بتواند با خانوادهش به جرمنی برود خوشحال خواهد شد. پیش از این گفته شده بود که آسیا بی بی به هالند پناه می برد، اما حکومت پاکستان این خبر را رد کرد. جرمنی و شماری دیگری از کشورهای اروپایی گفتند که آمادند آسیا بی بی و خانوادهش را بپذیرند. و انتخابات امروز جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین از سوی کیف و کشورهای غربی غیر قانونی و مسخره آمیز خوانده شده محکوم شده است. امریکا و اتحادیه اروپا میگویند که انتخابات در مناطق زیر تصرف جدایی طلبان در لوهانسک و دونیتسک تلاش‌های پایان دادن به نزاع را بیشتر مانع خواهند شد. در جنگ 4 ساله در شرق اوکراین 10,300 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم معرفی برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. برخی از اعضای ولیس جرگی افغانستان نشست مسکو را نمایش سیاسی روسیه دانسته می گویند طالبان نسبت به شورای عالی صلح افغانستان بیشترین استفاده را از این نشست بردند.
یک مانوری بود که روسیه اجرا کرد بخاطر نشان دادن موقف خود به امریکا روابط با طالبان.
همچنان نشست مسکو از دید برخی از احزاب سیاسی افغانستان برملا شدن مداخلات شماری از کشورها در افغانستان و داشتن روابط حمایتی از طالبان است.
ما نشست مسکو محکوم میکنیم به سبب از این بخاطر وقار طالبا آیسای پاکستان سپای پاسداران و روسا کار کردن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای بهبود و شفاف سازی مرحله شمارش آرا اقداماتی را روی دست گرفتند.
رؤسای ما که در ولایتایی که کار کرده و موفقیت خیلی خوب داشته خوب به انتخابات مدیریت برگزاری کرده به جاش گماشته شوه دوباره بازشماری و تفتیش آرا در ولایت کابل صورت گیرد.
وکیل مدافع زن مسیحی تبریه شده پاکستانی در تلاش است تا به آلمان سفر کند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. برخی از اعضای ولیس جرگی افغانستان میگویند طالبان نسبت به شورای عالی صلح این کشور بیشترین استفاده را از نشست مسکو کرده اند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره.
یک روز پس از برگزاری نشست نمایندگان سیاسی طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در مسکو، برخی ها در کابل انتقاد می کنند که هیئت 4 نفره شورای عالی صلح در این نشست خوب ندرخشیدند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولیس جرگه افغانستان یکی از کسانی است که میگوید نمایندگان طالبان توانستند بیشترین استفاده را از این نشست بکنند. مثلا به گفته عرفان هیئت 5 نفره طالبان نسبت به هیئت شورای عالی صلح بیشتر از رسانه‌های بین‌المللی استفاده کرد و خواست‌های طالبان در این نشست بیشتر سرخط اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اما دلیل این که هیئت طالبان توانست استفاده بیشتر از این نشست کند چی بود؟ آقای عرفان میگوید روسیه این را از پیش زمینه سازی کرده بود.
نشستی که در مسکو برگزار شد یک مانوری بود که روسیه اجرا کرد به خاطر نشان دادن موقف خود به آمریکا، روابطش با طالبان و همچنان نمایش قدرت طالبان را اجرا کرد و نشان داد به آمریکا و حکومت افغانستان که ما هم توانمندارم که در افغانستان نقش بازی بکنم.
نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه به میزبانی روسیه در مسکو با هم دیدار کردند. در این نشست نمایندگان 10 کشور به شمول روسیه و پاکستان نیز اشتراک کرده بودند. دولت افغانستان از اشتراک در این نشست خودداری کرده بود و اما هیئت شورای عالی صلح به گونه مستقلانه از آدرس این شورا در این نشست اشتراک کرد. هرچند در این نشست تاکید بیشتر به آغاز گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان بود و اما هیئت طالبان برای آغاز مذاکرات خروج نیروهای خارجی را شرط گذاشتند. در همین حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز یکشنبه در یک تماس تلفنی برای رادیو آزادی میگوید هیئت این شورا قوی تر از گذشته در این نشست اشتراک کرد. وای در جواب به کسانی که میگویند هیئت افغانستان ضعیف عمل کرده این گونه جواب میدهد.
امیدوار هستم که خصومت های یا هم بعض موضوعات شخصی را در حد کلان افغانستان اینجا مطرح نکنه. کسی که موضوعات صحبت میکنه و افغانستان را باید مد نظر بگیرن. افغانستان بر ما مهم است و از هر طریق و فرصت که در رابطه با خیر افغانستان مثبت واقع شود ما شورای صلح افغانستان از او استفاده میکنه و با قوت گام میبرداریم و خیلی هم این نشست مفید واقع شد.
با گفته آقای طاهری اکثریت اشتراک کنندگان این نشست به شمول روسیه با آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. یک روز پس از این نشست زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز با رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این دیدار شام روز گذشته در کابل صورت گرفته و دو طرف روی موضوعات مرتبط به صلح صحبت کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید کمک روسیه، ایران و پاکستان عامل اصلی افزایش حملات طالبان مسلح در برخی از مناطق این کشور میباشد. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در کابل به خبرنگاران گفت روسیه، ایران و پاکستان با آغاز نشست مسکو تلاش کردند تا به وسیله طالبان حملاتشان در برخی از نقاط کشور بالای نیروهای امنیتی و افراد ملکی بیشتر ساخته تا در نشست مسکو طالبان به حیث یک نیروی قوی معرفی شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید نشست مسکو برای صلح افغانستان از سوی روسیه، ایران و پاکستان یک نوع امتیازدهی برای طالبان مسلح بود. نجیب الله کابلی رئیس این حزب روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ایران، پاکستان و روسیه تلاش میکنند تا کمک‌هایشان را با طالبان مسلح ادامه بدهند تا در جنگ با نیروهای امنیتی افغان دست بالا داشته باشند. آقای کابلی گفت این سه کشور می‌خواهد از جنایت‌های چندین ساله طالبان مسلح چشم‌پوشی نموده و آنان را در جهان به حیث یک نیروی برحق معرفی کنند.
روس، ایران و پاکستان میخوان از این اعمال گذشتهشان یارا مبارا بسازند. ما نشست مسکو محکوم میکنیم به سبب از این پیش از اینکه نشستی که در مسکو شروع شد دو هفته پیشش به خاطر وقار طالبان آیسای پاکستان سپاه پاسداران و روسا کار کردند. اکمالات لوجستیکی از این از طرف سپاه قدس مرزی ایران شروع میشه به کمک روسا و در این آیسای هم دخیل میباشد.
آقای کابلی با اشاره به نامنی‌های اخیر در ولایت فاریاب، فرا، غزنی و برخی ولایت دیگر افغانستان گفت در تمام این نامنی‌ها این سه کشور دست داشته و یک بازی خطرناک را ذریعه طالبان با افغانستان آغاز کردند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان شب گذشته با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. زلمه خلیلزاد ضمن تلاش‌های صلح در حال بار دیگر از کابل بازدید می‌کند که مسکو روز جمعه گذشته شاهد یک نشست درباره صلح افغانستان بود. مقیم نائب مصاحبه را با او انجام داد و نخست از وی درباره اهمیت ابتکار زلمه خلیلزاد در ارتباط با آغاز گفتگوهای صلح پرسیده است.
از گفته های جناب خلیلزاد طوری معلوم شده که از یک طرف حکومت ایالات متحده آمریکا کاملا مصمم است که در افغانستان برای بحران افغانستان یک حل سیاسی پیدا بکنه و وجود بیاید و همچنان اونها در باکره برن که امو یک فرصت است که همه جوانب بحران از او باید استفاده بکنه، امو فرصت باید ضایع نشه.
شما خود در این نشست بودین، حضور داشتین که رئیس جمهور و زلمه خلیلزاد با هم ملاقات کردند. برداشت و تحلیل شما از سخنان مستقیم آقای خلیلزاد چی بوده و اقدامات آینده چی خواهد بود؟
اونها گفتن که ما امو کار شروع کرده ایم و امو یک فرصت است، امو فرصت از دست نمیدهیم. همچنان جناب رئیس جمهور بسیار با وضاحت برشان گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا میتواند که در پروسه صلح افغانستان کمک بکنه، تسهیل بکنه، ولی پروسه صلح افغانستان یه حق سیاسی به دست افغان است، مالکیت امی پروسه باید به دست افغان باشه، افغان خودشان میتونه که سرنوشت خود تعیین بکنه.
شما خود جریان هستین که طالبان پیش از این مذاکرات صلح و رهبری و مالکیت افغان‌ها را رد کرده و در مذاکرات مسکو هم حضور یافت. به نظر شما علاقمندی آنها به کدام طرف است؟
تا جایی که برای ما معلوم است پالیسی تحریک اسلامی طالبان دو مرحله دارد. مرحله اولی است که باید مشکلات راجع به موجودیت قوت‌های خارجی در افغانستان با حکومت ایالات متحده آمریکا حل بکنند. وقتی که مسائل مربوط به حکومت ایالات متحده آمریکا حل شده، دیگر اونها نمیخواهند که به تنهایی در افغانستان کوشش بکنه که قدرت برس بگیره، بلکه برعکس اونها خواهند است که تمام افغانا باید جمع شود، به حدود احزاب سیاسی افغانستان، اقوام مختلف در افغانستان به شمول حکومت افغانستان، افغانا هم میتواند که حل سیاسیشان به وجود بیارند. به این خاطر امی حل باید همه شمول باشه تا که یک بحرانی دیگه به وجود نیاید در نتیجه حل سیاسی در افغانستان.
مصاحبه عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان را میشنیدید که در مورد دیدار زلمه خلیلزاد و رئیس جمهور افغانستان صحبت میکرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با برکناری همه کارمندان کمیسیون ولایتی کابل و بازشماری آرای این ولایت شفاف تامین خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات برای جدا ساختن آرای سیاه از سفید تلاش میکند. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این تصمیم استقبال میکند و میگوید که با این اقدام عدالت تامین و قناعت کاندیدان از ولایت کابل فراهم خواهد شد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که بازشماری و تفتیش آرا در کابل سبب شفافیت می‌شود و حق را به حقدار خواهد رسانید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که رئیس و همه کارمندان کمیسیون ولایتی کابل برکنار و به جای آنان از مسئولان ولایتی که عملکرد خوب در انتخابات داشته‌اند استفاده می‌شود. آقای ابراهیمی روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این کار بر نتایج انتخابات کابل تأثیرات مثبت بر جای خواهد گذاشت.
رؤسای ما که در ولایتی که کار کرده و موفقیت خیلی خوب داشته، خوب انتخابات مدیریت برگزاری کرده، به جاش گماشته شوه و دوباره بازشماری و تفتیش آرا در ولایت کابل صورت گیره. این تامین شفافیت ممکن بیشتر کمک بکنه و در مجموع تأثیرات مثبت خواهد داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه اعلام کرد که رئیس و همه کارمندان دائمی و موقت کمیسیون ولایتی کابل به علت مدیریت ضعیف و ناکارایی از وظایفشان برکنار شده اند. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون گفت که همچنان تصمیم اتخاذ شده که همه آرای کابل بازشماری و تفتیش گردد تا آرای سیاه از سفید جدا و عدالت تامین شود. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات استقبال می کند.
وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گوید هنوز هم برای نشرات رسانه ها پالیسی ملی ندارد. صابر مهمند سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که اکنون روی ایجاد پالیسی کار می کنند تا به اساس آن فعالیت های رسانه ها منظم و داخل چوکات درآید. در این حال نماینده فدراسیون جهانی ژورنالیستان افغانستان نگرانی کرده می گوید همین نبود راهکار نشراتی ملی مشکلات را در فعالیت های رسانه ها افزایش داده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گزارش 6 ماهه تخطی‌های رسانه‌ای را با خبرنگاران در میان گذاشت. تخطی‌هایی که به گفته مسئولین این وزارت با مواد قانون رسانه‌ها در تضاد قرار دارد. این در حالی است که هنوز هم در افغانستان برای نشرات رسانه‌ها پلیسی ملی وجود ندارد. صابر محمد سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کار روی ایجاد پلیسی ملی نشراتی جریان دارد و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
اطلاعات فرهنگ وزارت
اطلاعات و فرهنگ اکنون پالیسی ملی نشراتی می سازد تا هنوز تنها مسوده آن ساخته شده است و این پالیسی با شورای عالی رسانه ها تحت کار قرار دارد که در آینده نزدیک ساخته می شود.
حدود 17 سال می شود که رسانه ها در افغانستان به شکل بی سابقه به فعالیت آغاز کردند و با گذشت هر روز به تعدادشان افزوده می شود. قانون رسانه ها در سال 1384 ایجاد شده است و رسانه ها هنوز هم به اساس همین قانون فعالیت هایشان را به پیش می‌برند.
وزارت صحت عامه افغانستان میپذیرد که مرگ و میر مادران و نوزادان نسبت به گذشته دو برابر شده و عامل عمده آن جنگ است. زلیخا نوری رئیس مرکز بارداری این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این موضوع آنان را نگران کرده، اما تاکید دارند که بر تدابیر بیشتر کار میکنند. شماری از دکتران بخش نسای ولادی میگویند آگاهی دهی در هنگام بارداری و دسترسی به مراکز سی از مواردی هستند که سطح مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش داده میتواند. نورالله شایان گزارش میدهد.
دسترسی زنان در افغانستان به ویژه در ولایت‌های ناامن به مراکز صحی کمتر است که بار دیگر سبب افزایش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان شده است. زلیخا انوری رئیس مرکز بارداری این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت رقم مرگ و میر نسبت به 5 سال گذشته در افغانستان دو برابر شده و این وزارت در این زمینه نگران است.
که مرگ و میر مادران یک رقم هنوز هم بسیار بلند است و به اساس تخمین ملل متحد تقریبا 661 مرگ مادری در 100 هزار تولد زنده است و مرگ نوزادا معمولا 22 مرگ البته نوزاد که در ایجا اطفال زیر یک سال در بر میگیرن 22 نوزاد در 1000 تولد زنده است و همچنان اطفال زیر 5 سال در زیر 55 در
و ای میگوید که جنگ، دسترسی محدود به خدمات صحی، رفتار و نادرست خانواده ها و اجازه نیافتن زنان برای معالجه نزد دکتران از عوامل آن است. وزارت صحت عامه در این بخش بر افزایش مراکز صحی و پروگرام های آگاهی دهی سخن میزند و اطمینان میدهد که در نتیجه تلاش هایشان این رقم کاهش خواهد یافت. از سوی هم برخی از دکتران نسایی ولادی پیشنهاد میکنند که باید در هنگام بارداری سهولت ها از سوی خانواده ها فراهم شود، موانع در زمینه مراجعه به دکتر رفع گردد و از ناحیه روحی و روانی به مادر توجه شود. حفیظه عمرخیل معاون شفاخانه ملاله زیشندون در کابل چنین گفت: خانواده ها باید به مادران سهولت فراهم کنند، اجازه دهند تا مادران به مراکز صحی مراجعه کنند، همچنان در بخش تغذیه آنان توجه صورت گیرد و از لحاظ روحی و روانی آرامش داشته باشند. دکتران به این باورند اگر در حین بارداری به مادران توجه نشود، سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد.
و از کابل به بغلان می رویم. در حمله گروهی طالبان بالای یک بیز امنیتی در ولسوالی برکه ولایت بغلان 12 تن از نیروهای امنیتی و 4 تن از بزرگان محل که به خاطر کشیدن اجساد رفته بودند کشته شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گزارش دارد.
دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت دو تن دیگر از نیروهای امنیتی مستقر در این بیز اسیر دشمن شدند.
امشب در یک بیزی اردو دشمن داخل میشه، بنابر از اینکه اوجه نفوذ پیدا میکنه و این بیز تقریبا 9 نفر از اردو به شهادت میرسه، 3 نفرم از پلیس محلی و تعداد مسافیدایی که به اوجه میخواسته که بروند این اجساد از اینجا بگیرن منگذاری میکنن و 4 نفر از مسافیدا و متنفذین موجه به شهادت میرسن، من انفجار میکنه.
این حادثه در ولسوالی برکه ولایت بغلان در حال صورت میگیرد که به گفته رئیس شورای ولایت بغلان نیروهای شامل عملیات در دندیغوری این ولایت بدون درگیری ساحات مفتوحهشان را ترک کرده و طالبان مجدداً به دندیغوری برگشتند. او با انتقاد از شیوه این عملیات میگوید:
این عملیاتی که صورت میگیره این نتیجه بخش نیست. وقتی که یا عملیات کردن مصارف گزاف را انجام دادن بر یک هفته یا از فضا و زمین در ایجا تیاره شب و روز در فضا بود و ساها را گرفتن، پس دوباره بدون ایزی که ساها افز شوه ایره تسلیم اردو بکنن یا پلیس بکنن دوباره ساها خارج شدن، پس دوباره دشمن داخل دندی گوری و دنی گوری و تمام ساعتی که بوده پس دوباره در جایشان جای گزین شد.
عملیات در دندیغوری ولایت بغلان که هفته قبل به اشتراک نیروهای زمینی و هوایی حمایت قاطع را اندازی شده بود، منتج به تسخیر ساحات زیادی از این منطقه وسیع و پرنفوذ گردید، ولی حالا دندیغوری دوباره به تصرف طالبان درآمده و این موضوع باعث نگرانی عده از مردم و شورای ولایتی بغلان گردیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و از بغلان به بدخشان، مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت بدخشان در کمپین خزانی سال روان از توزیع 500 متریک تن گندم اصلاح شده بذری و 1000 متریک تن کود کیمیایی برای دهقانان این ولایت خبر دادند. در این زمینه گزارش داریم از ولایت بدخشان که اجمل آریان فرستاده است.
در ولایت بدخشان پروسه توزیع تخم های گندم اصلاح شده برای دهقانان آغاز شده است.
مسئولان اداره زراعت و مالداری بدخشان میگویند که آنان در کمپاین خزانی سال روان مقدار 500 متریک تن گندم اصلاح شده بذری و همچنین 1000 متریک تن کود کیمیاوی را برای دهقانان مرکز و ولسوالی های این ولایت توزیع میکنند. سید معین الدین عینی رئیس زراعت و مالداری بدخشان گفت که تخم های اصلاح شده بذری برای دهقانان توزیع می شود که در سال جاری بر اثر خشکسالی متضرر شده اند.
اما از تخم های محلی استفاده کنم، اگر پیشر در مسالی که بسیار حاصل خوب بده پیشر یک گریب زمین در سی سر بده، اما یک گندم اصلاح شده همه حاصل را به 120 سر تا 140 سر عدی اوسطی به صد سر برسانه، شما ببینید که 300% در حاصلات یا در تولیدات تزیید به عمل می آید.
آقای عینی افزود که وزارت زراعت کشور تلاش دارد تا از طریق ترویج تخم‌های اصلاح شده بذری میزان حاصلات دهقانان را افزایش دهد و در ضمن کارمندان مسلکی اداره زراعت بدخشان در بخش‌های مختلف به دهقانان مشوره می‌دهند. موصوف بیان نمود که تمام دهقانان بدخشان از تخم‌های اصلاح شده بذری مستفید می‌شوند.
تانز در استرس پنج بسوالی در وزا و ولسوالی کران منجان ولسوالی ارغنج ها دیگر در تمام ولسوالی های دیگر و بیشتر ولسوالی دیگر گندم اصلاح شده و تخمی کلی که میاوی وزید و
از سوی هم برخی از دهقانان بدخشان که از این کمک ها مستفید شدن اظهار قدردانی نموده، می افزایند که طی سالهای گذشته تخمهای اصلاح شده بذری را در زمینهایشان تجربه کردن و از حاصلدهی آن راضی هستند. حاجی عبدالحی و توفیق راغی دو تن از دهقانان بدخشان در پیوند به موضوع با رادیو آزادی چنین گفتند:
برای یک دهقان یک بوجی گندم بسنده نیست، کفایت کننده نیست، اما با آن هم همی که دهقانا به فراموشی سپرده نمیشه از او یادی میشه. ما از رهبری ریاست محترم زراعت تشکری میکنم.
یا خزراعتی دیگه طور خلاده است که سابق که بود او قدر حاصلی نداشت، وطنی بود، حالی که فضل خداوند که از هر جایی از هر کشوری دنیایی که میاید بشار حاصلات سوتر و بهتر خود.
به گفته مسئولان اداره زراعت و مالداری بدخشان که این کمک ها برای دهقانان این ولایت از سوی وزارت زراعت کشور به هدف بلند بردن حاصلات زمین های زراعتی، مصنوعات غذایی، محو کشت کوکنار و انکشاف پایدار در جامعه توزیع می گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وکیل مدافع زن مسیحی تبریه شده پاکستانی در تلاش است تا به آلمان سفر کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره تقدیم میکند.
زن مسیحی پاکستانی که به اهانت به مقدسات اسلامی متهم بود میخواهد در آلمان پناهنده شود. آسیا بیبی ماه گذشته از سوی ستر محکمه پاکستان برات گرفت. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی در یک تبصره که از سوی روزنامه بیلدم سایتونگ نشر شده نوشته است: اگر این زن بتواند با خانوادهش به جرمنی برود خوشحال خواهد شد. پیش از این گفته شده بود که آسیا بیبی به هلند پناه میبرد و اما حکومت پاکستان این خبر را رد کرده است. آلمان و شمار دیگری از کشورهای اروپایی گفتند که آمادند آسیا بیبی و خانوادهش را بپذیرند. روزنامه آلمانی بیلدم سایتونگ به نقل از وزارت خارجه این کشور نوشته که مقامهای این وزارت با مقامهای پاکستانی مشغول مشورند. اما همزمان با این عاشق مسیح همسر آسیا بیبی از حکومت ایتالیا درخواست پناهندگی کرده است. حکومت ایتالیا هم گفته که در این مورد با مقامهای پاکستانی گفتگو میکند. آسیا بیبی که اسم واقعی او آسیا نورین می باشد و به اتهام توهین به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم شده بود، 8 سال را در زندان سپری کرد. پس از آن ستر محکمه پاکستان در 31 ماه اکتبر مجازات وی را تغییر داد. این اقدام ستر محکمه پاکستان اعتراضات تندروان اسلامی را برانگیخت و آنها خواستار اعدام این زن شدند. حکومت پاکستان در 3 ماه نوامبر در معامله با حزب تحریک لبیک، یکی از احزابی که تظاهرات را سازماندهی میکرد، برای پایان دادن اعتراضات موافقه کرد آسیا بیبی را تا بررسی دوباره حکم وی ممنوع الخروج اعلان میکند. در این حال صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت در ارتباط به قضیه آسیا بیبی از فیصله ستر محکمه حمایت میکند. عمران خان این مطلب را دیروز در سخنرانی خود در مراسم افتتاح پناهگاه ها به فقرا در شهر لاهور بیان کرده گفت: حکومت طرفدار فیصله ستر محکمه بوده و در این ارتباط هیچ گونه سازش صورت نخواهد گرفت. آسیا بیبی که اتهامات وارده بر وی را رد میکند در 7 ماه نوامبر از زندان در شهر ملتان رها شد.
به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنایی صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی عبیدالله عبید شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و تا فردا صبح بدرود. خدا نگهدار. شب بخیر.